ساعت 19 هفت عصر در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر است با 9 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. اما پیش از اینکه ببینیم که چه گزارش‌هایی برای شما در نظر گرفته شده در این مجله، اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و با رضا جمالی همراه بشیم. آخرین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت در 5 ماه اخیر 209 نفر در ایران اعدام شدند. این مقام سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها در جمهوری اسلامی شد. به گفته راوینا شامداسانی، در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی به طور متوسط هر هفته 10 نفر را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلایل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند حکومت ایران این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد و نه مبارزه با جرم با مواد مخدر. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از بروز یک آتش سوزی در نیروگاه شهید عباسپور در منطقه دورچه این استان خبر داد. این مقام آتش نشانی پس از آن این خبر را تأکید کرد که تصاویری از این منطقه منتشر شده که یک آتش سوزی بزرگ را نشان می دهد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم در این باره گفته که بخش خنک کننده یکی از واحدهای این نیروگاه دچار حریق شده است. هنوز دلیل این آتش سوزی مشخص نیست و در گزارش‌ها به خسارت و تلفات احتمالی آن اشاره‌ای نشده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این حرکت اعتراضی را که برنامه‌ریزی کرده، این تجمعات در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است. معلمان و فرهنگیان در کنار اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه اعتراض دارند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از تشکیل شعب ویژه حمایت از آمران به معروف و رسیدگی به پرونده شکایت آنان خبر داد. به گفته مسعود ستایشی، بنابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مجازات افرادی که اقدام به اعمال مجرمانه علیه این افراد کنند قابل تخفیف و تعلیق نیست. این قانون تأکید کرده که ایجاد هر گونه مزاحمت برای آمران به معروف موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می شود. با آغاز سال 1402 و ادامه مقاومت زنان و دختران در مقابل قانون حجاب اجباری، حکومت ایران در فاز تازه از برخوردها و سرکوبها برنامه های تازه ای را آغاز کرده است. در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه، سه فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس، در پی این حملات همزمان دست کم 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن هم کشته شدند. در واکنش به این حملات، سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای آن به اسرائیل هشدار داده است. اسرائیل میگوید این حملات پس از آن صورت میگیرد که جهاد اسلامی در پاسخ به جان باختن یکی از اعضای ارشد این گروه در زندان، 104 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که در این حملات هم 3 کارگر اسرائیلی مجروح و به شماری از خانه‌ها و خودروها آسیب رسید. و خبر آخر این که عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز سه‌شنبه در اسلام آباد بازداشت شد. به گفته طرفداران عمران خان، او برای شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهامات مالیش به اسلام آباد رفته بود که بازداشت شده است. ویدیویی از دستگیری عمران خان منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی او را با تجهیزات کامل از محل دور می‌کنند. دادگاهی در 23 اسفند گذشته حکم داد که عمران خان به اتهام فروش هدایایی در زمان نخست وزیریش بازداشت شود و حکم او قابل تغییر به وثیقه مالی نباشد.
سپاسگزارم رضا جمالی خبرها رو میخوند و از شما ممنون هستم که با ما همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن آمار اعدام‌ها در ایران خواستار توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد. برگزاری تجمعات سراسری فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در روز سه‌شنبه، تجمعاتی که با فراخوان روز شنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شکل گرفت. و یک ایرانی برنده جایزه پولیتسر شد. ساناز طوسی پس از جهانگیر رزمی دومین ایرانی است که موفق به دریافت این جایزه شده. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تجمع سراسری معلمان ایران با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده که ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده، اما این شورا علارغم وضعیت موجود همچنان پیگیر مطالبات انباشته معلمان و حقوق دانش آموزان به همه روش‌های ممکن و مدنی همچون گذشته است. جزئیات را در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان امروز سه‌شنبه دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان خواستار آزادی معلمان زندانی، رسیدگی به نحوی اجرا و اصلاح همسانسازی، وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، عدم افزایش حقوق و عدم رسیدگی به مطالباتشان هستند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، عراق، شوش، اهواز، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، قزوین، اصفهان، جلفا و هرسین کرمانشاه مقابل اداره مرکزی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این صدای معلمان در کرمانشاه در تجمع امروز بود، اما در اصفهان معلمان شعار می‌دادند وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. تصاویر منتشر شده از سنندج هم نشان می‌دهد که معلمان شعار ژن ژیان آزادی سر می‌دهند. در یک ویدیو که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان منتشر کرده، ماموران نیروی انتظامی در سنندج با معلمان درگیر شدند و صدایی به گوش می‌رسد که خطاب به ماموران می‌گوید نزن آقا، نزن. گزارش‌ها از بازداشت دو معلم در این شهر حکایت دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای که هفته گذشته پیرامون بزرگداشت مقام معلم منتشر کرده بود، از معلمان و فرهنگیان ایران خواسته بود امروز 19 اردیبهشت همزمان با زادروز جبار باغچه‌بان، بنیانگذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان، مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های مختلف دست به تجمع اعتراضی بزنند. در متنی که صبح سه‌شنبه 19 اردیبهشت به عنوان قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان منتشر شده، این شورا خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای افراد شاغل و بازنشسته، اجرای رتبه بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل 30 قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش آموز و آزادی بی قید و شرط همه فعالین دربند شده است. در ویدیوی منتشر شده از همدان، فردی در حال سخنرانی خطاب به رضا مراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید که میگویند از تنبل کاری بخواه تا صبح پندت خواهد داد. ما پند زیاد شنیده‌ایم آقای سرپرست. در عراق هم یکی از معلمان شعری را در ستایش معلمان معترض قرائت کرده و در بخشی از این شعر خطاب به معلمان زندانی میگوید:
بارها از نگاهت خواندم که هرگز 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 ظلم پایدار نیست و من به روشنی بر این باورم که شعر رهایی را تو می سرایی. اگر چه قلمت را سالیان سال هست که در حبس کردن.
توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلمان و آزادی معلمان زندانی از جمله خواسته هایی بود که در پلاکارد های معلمان در شهرهای مختلف ایران به چشم می‌خورد. فشارها بر معلمان از جمله از طریق احضار، بازداشت و اجرای احکام زندان از پیش صادر شده از روزهای نخستین سال 1402 اوج گرفته است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان روز 16 فروردین کمتر از 2 پس از آزادی از زندان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و شماری دیگر از فعالان حقوق صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، رسول بداغی، جعفر ابراهیمی و مهدی فتحی مدت هاست که زندانی هستند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید از تجمع‌های معلمان در شهرهای مختلف ایران که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شکل گرفته بود. اجازه بدید این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم در همراهی با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی که هم‌اکنون روی خط ارتباطی رادیوس. آقای بهرامی درود بر شما. در تصاویر و ویدیوهایی که از تجمع‌های اعتراضی روز سه‌شنبه منتشر شده بود دیدیم که افراد پلاکارد هایی در دستشون داشتن با عنوان مسمومیت دانش آموزان جنایت علیه بشریت و از این طریق به مسمومیت های سریالی و مشکوک دانش آموزان دختر در سراسر ایران معلم ها اعتراض کردن. یعنی معلمان علاوه بر مطالبات خودشون به موضوع دانش آموزان، مسمومیت هاشون، به سیستم آموزشی و غیره انتقاد میکنن. شما از اهمیت این تجمع های اعتراضی بگید.
درود بر شما و شنوندگان برنامه. بله، در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که تشکل‌های صنفی معلمان، همچنین گروه‌های معلمی که به طور به هر حال حقیقی و به صورت مجازی در شبکه‌های اجتماعی معمولاً هماهنگ میشن برای اعتراضات صنفی، در نهایت شاهد هستیم که این اعتراضات صرفاً معیشت رو دنبال نمی‌کنه. معیشت بخش مهمی از خواسته‌های معلم هاست. اون مسائلی که مرتبط با معیشت و حقوق معلم ها و بازنشسته هاست، مثل قانون رتبه بندی و لایحه برحال خدمات، قانون خدمات کشوری که از سال 86 تصویب شده و اجرایی نشده، خب اینا همیشه مد نظر معلمین معترض بوده. اما ما در کنار این هم شاهد هستیم که چه در شعارها و چه در بیانیه های پایانی و چه در پلاکارد‌هایی که معلم ها در دست میگیرن، موضوعات غیر معیشتی که به دانش آموزان و به والدین و به جامعه مربوطه همیشه پررنگ بوده. از جمله همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، مسمومیت‌هایی که در ماه‌های اخیر در بیش از 400 مدرسه کشور به وقوع پیوست و حکومت به شکل بسیار ناشیانه آن را توجیه کرد، و یا اصل تأکید بر اصل 30 قانون اساسی که آموزش رایگان برای همه است. خب این هم یک معضل بسیار بزرگی هستش که شاید در وهله اول به خود معلم ها ارتباطی نداشته باشه. اونها در استخدام دولت هستن و میتونن صرفا به حقوق خودشون معترض باشن. اما این مسئله هم خب نشان از این هستش که احساس مسئولیت معلمین فراتر از همین پیگیری مسائل معیشتی خودشون هست و اون چیزی که بر دانش آموزان و بر نظام آموزشی و بر والدین و جامعه این روزها میبینیم که در جریان هست هم شامل مطالبات و خواستهای اینها میشه. و خب این مهم هستش برای پیوند مسائل معیشتی و صنفی با مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی که به هر حال مورد اعتراض بخش وسیع از جامعه ایران در سالهای اخیر بوده.
آقای بهرامی، وزارت آموزش و پرورش خودش به خودی خود مشکلات زیادی رو باهاش دست به گریبان هست. همین الان هم به هر حال وزارتخانه‌ایه که با سرپرست داره اداره میشه، ولی دولت و حاکمیت به جای اینکه به مسائل این وزارتخانه و مشکلاتش بپردازند و به هر حال به وضعیت معلم ها رسیدگی بکنن، حتی اونها رو بازداشت میکنن. یعنی از ابتدای اردیبهشت تا الان 10 معلم بازداشت شدن. ادامه این تجمع ها چقدر برای حکومت هزینه ساز هست، وقتی که حتی میبینیم تشکل های دیگر هم مثل فعالان کارگری، دانشجوها و اینها هم دارن حمایت میکنن از معلم ها؟
دقیقا نگرانی حکومت در وهله اول این هستش که سرایت پیدا کنه این اعتراضات به اصناف و اقشار و لایه های اجتماعی دیگه، چرا که مثلا ما در سال 1400 شاهد این مسئله بودیم که اعتراضات دامنه‌دار و پشت سر همه محله‌ها باعث شد که بسیاری از کارمندان و اقشار دیگه هم به میدان بیان و مطالبات خودشون رو فریاد بزنن. اونها هم واقعا حق دارن. ما شاهد تورم افسار گسیخته‌ای هستیم که سالانه هم نیست، ماهانه هم نیست، حتی به صورت روزانه است. سقوط ارزش پول ملی و به هر حال خالی شدن سفره‌های اقشار حقوق بگیر و بازنشسته و کارگر، خب این سقش بیشتر اعتراضات معیشتی رو در سالهای اخیر رقم زدن. هیچ کس مثل حکومت و نهادهای امنیتی از وضعیت سفره مردم خبر نداره و اینها بر مبنای همین اطلاعی که خودشون دارن، خودشون خرابکاری کردن جمهوری اسلامی و خودشون هم نگران تبعات این خرابکاری ها و این بحران اقتصادی هستن، در نتیجه بسیار مراقب هستن که یک این اعتراضات دامنه دار نشه و به اقشار دیگه سرایت نکنه که کنترلش سخت بشه. و دوم این که خب از این که هیچ برنامه مشخصی برای منتفی شدن دلیل اعتراضات میدونن که خبری نیست، یعنی میدونن که دولت توان حل مشکلات رو نداره. اگر توان حل مشکلات بود، اگر کاهش تورمی در پیش بود، خب معلم ها الان اعتراض میکنن ماه بعد تورم میاد پایین و معلم ها هم میرن خونه هاشون، ولی خود حکومت و دستگاه امنیتی چون میدونن از این خبرها نیست، روش همیشگی خودشون یعنی سرکوب رو در پیش گرفتن.
بسیار سپاسگزارم از شما نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی که ما رو همراهی می‌کردید. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت از اعدام 209 نفر در ایران طی 5 ماه گذشته خبر داد. این نهاد در بیانیه‌ای با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شده. در بیانیه تصریح شده که در سال جاری ایران به طور متوسط هر هفته 10 نفر را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. اجازه بدید که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران رو روی خط ارتباطی رادیو داریم. درود به شما آقای قائمی. شما این بیانیه رو چطور ارزیابی می‌کنید در شرایطی که جمهوری اسلامی به شکل روزانه داره به آمار افرادی که اعدام میکنه اضافه میکنه و فقط در دو هفته گذشته دست کم 45 نفر از جمله 22 اقلیت بلوچ رو اعدام کرد؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. این بیانیه چند نکته رو در موردش بگم. اول که از بالاترین و مهمترین نهاد بین المللی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر صادر شده، کمیسیار عالی برای اتفاقات جاری و روزانه معمولا بیانیه نمیده و اینکه بیاد در مورد ایران و این اعدام‌ها بیانیه بسیار شفاف و با لحن قوی این اعدام‌ها رو محکوم کنه، در حقیقت نشون میده که حکومت ایران در قاتل بودن و جنایتکار بودن همکنون در سطح بین المللی خودش رو متمایز کرده و بسیار بسیار مورد محکومیت هست در مورد این اعدام ها و جدا نگران کننده هست، همونجور که تعداد اعدام ها نشون میده و بگیم که این حداقل هست، احتمالاً تعداد ممکنه خیلی بالاتر باشه. بیش از 10 نفر رو به طور معدل در هفته اعدام کردند، در حقیقت نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی هیچ احترامی برای جان انسان ها و شهروندان ایران نداره و بالاترین محکومیت ها رو در سطح بین المللی الان داره تجربه میکنه.
آقای قائمی، در بخشی از این بیانیه به جرم انگاری که توهین به مقدسات در موادی از قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره شده، گفته شده که این قانون باید اساسا برچیده بشه و دوباره توضیح داده که در واقع این در عمل ابزاری هست در دست حاکمان برای اینکه دهن منتقدان رو ببندن. شما هم پیشتر گفته بودید که جمهوری اسلامی هدفش از اعدام‌ها ایجاد ارعاب در جامعه هست و نه مبارزه با جرم. یکمی در مورد این دوتا به ما توضیح بدید.
بله، ببینید این نکته حقوقی و قانونی خیلی مهم هست، اینکه این اعدام‌ها در زیر قوانین اتفاق می‌افته که افکار، عقاید و نظرات اشخاص میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. این شفاف به عنوان مثلا توهین به پیامبر یا سب و نبی در قوانین ایران هست و ده ها جرمنگاری این گونه هست. پس این نکته رو که کمیسیار اشاره کرده خیلی دقیق گفته که تا وقتی این قوانین وجود داره جمهوری اسلامی از اون سوء استفاده سیاسی خواهد کرد. و اصولا جمهوری اسلامی میدونیم که یک رژیم سیاسی بسیار ضعیف هست در حال حاضر از نظر مشروعیت داخلیش و اینکه به اعدام گسترده شهروندانش بپردازه شکی نیست که داره با اونها این گونه پیام میده که هیچ گونه ابایی نداره از کشتار وسیع. اما نکته مهم این هست که در سطح بین المللی که حد اکثر فشارها داره اعمال میشه، ولی وقتی با حکومتی که تا این حد منزوی هست در سطح بین المللی روبرو هستیم میبینیم که تنها جایی که خیلی به اون اهمیت میده خود تحرکات مردم و جامعه ایران هست. پس من امیدوارم که جنبش ضد اعدام، جنبش علیه اعدام بسیار قوی تر بشه و بشه از خواسته های عمده جنبش زن، زندگی آزادی. و متاسفانه در حال حاضر حکومت دست خودش رو باز میبینه، ولی به نظر من اگه اعتراضات در انواع اقسام اقشار جامعه به اعدام ها افزایش پیدا کنه شاید تنها راهایی باشه که بشه این حکومت رو به عقب روند و این اعدام ها رو کم کرد. و الا حکومت از روز اول، از شب اولی که این حکومت به وجود اومده، اعدام رو یکی از ابزار عمده سیاست های خودش دونسته و باید با اون مبارزه کلی کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، که با ما همراه بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساناز توسی که در سال 2023 برنده جایزه پولیتزر شد، نخستین ایرانی نیست که این جایزه را دریافت کرده. پیشتر جهانگیر رزمی برای عکسی با نام جوخه آتش که تصویری از اعدام مخالفان جمهوری اسلامی در سنندج را ثبت کرده بود، در سال 1980 برنده جایزه پولیتزر شده بود. حسن سربخشیان، عکاس و مستندساز، در گفتگویی با مهدی طاهباز در مورد حال و هوای عکس جوخه آتش توضیح داده.
هنوز 200 روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که در پنجم شهریور ماه در واقع 11 نفر اسلحه به دست در مقابل 11 نفر که یکی دو نفرشون هم حتی چشمشون بسته نیست قرار گرفتن در یک فضای بسیار سورئالی که در فرودگاه سنندج این عکس گرفته شده. خب مشخص اونقدر فاصله نزدیکی که هیچ تیری به خطا نمیره. در واقع 9 نفر از مبارزین و مخالفین کرد مخالف جمهوری اسلامی در اون زمان به همراه 2 نفر از افسران رژیم شاهنشاهی در یک محاکمه نیم ساعته توسط آقای خلخالی به اعدام محکوم میشن و همونجا حکمشون اجرا میشه. عکس به شدت در واقع تاثیرگذار هستش. این عکسی که آقای رزمی گرفته عکسی هستش که فکر نمی‌کنم کسی اصلا وقتی ببینه اینو تا زنده است فراموش بکنه. جالب این هست که یکی دو نفر از کسایی که حتی دارن اعدام میشن اصلا چششون هم بسته نیست، یعنی براشون خیلی تمام شده بوده ماجرا ظاهرا. و عکسایی که اونجا گرفته شده روز 6 شهریور در روزنامه اطلاعات چاپ میشه، به صورت بینام چاپ میشه. آقای رزمی گرفته بود. تصمیم روزنامه، سردبیران روزنامه اطلاعات این بوده که عکاس اسمش اعلام نشه و خب یک زمان 27 ساله طول کشید تا این.
و چه میشه که آقای سربخشیان این عکس برنده جایزه پولیتزر میشه و بعد از همونطور که شما اشاره کردین 20 و اندی سال مشخص میشه که عکاسش آقای جهانگیر رزمی بوده؟
خب عکس به شدت در واقع تاثیرگذار هست، نتیجه انقلاب ایران هست هستن. تمام این اتفاقی که ما در این عکس شاهد هستیم اصلا تمام اون خشونت و سبوییتی هستش که در انقلاب اسلامی موجود بوده. در طی سالهایی که آقای رزمی عکاس بود، خب رابطه‌ای بالاخره به واسطه اون عکاسیشون در ریاست جمهوری یا جاهای دیگه با مسئولین تراز اول روابط عمومی داشت و من اطلاع دارم که با هماهنگی در واقع با کسب اجازه در واقع از همون مسئولین رفته و جایزه‌اش رو گرفته که یک در واقع مدالی هست.
در چه سالی جایزه رو آقای رزمی دریافت کرد؟
سال 1386 اگر اشتباه نکنم جایزه خبری در واقع پولیتزر 1980 بهشون تعلق گرفت. به صورت ناشناس 26 سال مونده بود
و تنها برنده ناشناس جایزه پولیتزر در طول تاریخ 90 سالش تا اون دوران بود.
دقیقاً. بله درست.
مالیاباد
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
دشت کرج اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
رش تبریز
شهرستان بوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو تا اینجای برنامه‌های رادیو فردا همراهی کردید. اجازه بدید پیش از اینکه این بخش تموم بشه از شما دعوت بکنم که آنهایی که علاقمند البته به خبرهای ورزشی هستند، خبرهای ورزشی رو بشنون از همکار رادیو فردا مهسا باقری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدیم به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با وزنه برداری قهرمانی آسیا شروع کنیم. حسین سلطانی، وزنه بردار دسته 81 کیلوگرم ایران، با کسب 2 طلا و 1 نقره قهرمان آسیا شد. سلطانی با رکورد 154 کیلو در یک ضرب، 184 کیلو در دو ضرب و مجموع 338 کیلوگرم قهرمان آسیا شد. بدین ترتیب حسین سلطانی مدال طلای 2 ضرب، نقره 1 ضرب و طلای مجموع وزن 81 کیلوگرم رو به گردن آویخت. مناف هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، با تایید اختلاف‌ها بین این کمیته و فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم امید گفته فوتبال مردان هنوز در بازی‌های آسیایی ثبت نام نشده و تا 25 اردیبهشت برای مشخص شدن تکلیف تیم امید صبر می‌کنیم.
در خصوص سرمربی، جلسات به هر حال به یه جمع‌بندی رسیده بود که بین آقای کاشانی و آقای تاج و آقای قلعه‌نویی باید به یک توافقی برسیم و خب تصمیم نگرفتن عزیزان. این موضوع در ستاد بازی‌های آسیایی هم مطرح شد. ستاد بازی‌های آسیایی هم زمان تعیین کردن تا روز 25 اگر بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم انشالله تیم قوی رو در با عنوان تیم امید در بازی آسیایی داشته باشیم.
مهدی محمد نوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هم در پاسخ به صحبت‌های مناف هاشمی تأکید کرده کمیته ملی المپیک باید درباره دلایل تأخیر در اعلام سرمربی تیم امید پاسخگو باشه و فدراسیون فوتبال به تمام وظایفش عمل کرده. رسانه‌های ایران از وجود اختلاف بین فدراسیون فوتبال و حبیب کاشانی، مدیر تیم امید که از سوی کمیته المپیک در این سمت منصوب شده، خبر دادند. مهدی تارتار، سرمربی باهن، و افشین قطبی، سرمربی سابق تیم ملی، گزینه‌های کاشانی برای هدایت تیم امیدن که هر دو گزینه با مخالفت فدراسیون فوتبال مواجه شده. بریم به فوتبال اروپا. دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو دو تیم رئال مادرید و منچستر سیتی امشب برگزار می‌کنن. کمی بیشتر از یک سال پس از باخت 3-1، سیتی دوباره به مادرید برگشته. تنها فرق این بازی با پارسال اینه که بازی برگشت در منچستر خواهد بود. گاردیولا میگه نمیدونم این اتفاق خوبه یا نه.
گذشته گذشته و ما برای انتقام اینجا نیستیم، فقط دنبال یه فرصت دیگه ایم. تا وقتی اینجاییم یه روز برنده میشیم و ما میخواییم این فصل انجامش بدیم. ما فصل گذشته هم اومدیم مادرید و میخواستیم برنده شیم ولی نشد. بعضی وقتها رقیب ازت بهتره، بعضی وقتها هم حریف بهت اجازه نمیده کارایی رو که میخوای انجام بدی. ما هالند رو داریم و از این فرصت استفاده میکنیم. اونا هم وینیسیوس رو دارن که از هر موقعیتی استفاده میکنه، اما ما سعی خودمون رو میکنیم.
در طرف دیگه رئالی قرار داره که لالیگا رو از دست داده و تازه قهرمان کوپا دل ری شده و خواهان قهرمانی در لیگ قهرمانانه. صحبت‌های کارلو آنچلوتی سرمربی رئال رو پیش از این بازی بشنویم.
هالند خیلی بازیکن خطرناکیه. اون خیلی خوبه و میتونه گل بزنه. ولی سیتی فقط هالند نیست و تیم اونا کامله. ما باید بتونیم کل تیم رو متوقف کنیم، نه یه بازیکنو. بازیکنهای منم همه توانشون رو میذارن و منم کمکشون میکنم. آینده برای ما این بازیه و این هیجان انگیزه.
بازی حساس و هیجان انگیز رئال مادرید و منچستر سیتی امشب ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.